چون ترغیب نمودند، ایشان در روز قیامت شفیعانشان خواهند بود.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر چه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگر چه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری، اگر چه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری.
هر زیارتی همواره با سلام شروع می شود و سپس امام با عناوین و اوصافی مورد خطاب قرار می گیرد. در ابتدای زیارت جامعه کبیره و در اولین سلام این گونه آمده است: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی اینکه درود بر شما ائمه معصوم که به پیامبری انتساب دارید که محل ظهور کامل ترین مرتبه نبوت از جانب خداوند متعال است و علاوه بر پاکی از همه آلودگی های اعتقادی، عملی، اخلاقی و روحی، با چنین محلی سنخیت روحی دارید و می توانید از آن بهره ببرید و همواره همراه آن باشید. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی و شرح این جمله از زیارت نورانی جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادب زیارت جامعه کبیره، امام هادی علیه السلام به این شیوه ورود در زیارت رو مطرح فرمود که هنگامی که قصد زیارت معصومین رو داشتید، در ابتدا شهادتین رو مطرح کنید، به این گونه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. بعد فرمود پس از این 30 مرتبه الله اکبر میگید، مقداری به طرف بارگاه و به طرف قبر مطهر نزدیک میشید، مجددن 30 الله اکبر گفته میشه و وقتی که نزدیک قبر معصوم علیه السلام رسیدید، 40 مرتبه الله اکبر رو میگید تا مجموعاً 100 تکبیر انجام بگیره. مرحوم مجلسی علت این تکبیرات صدگانه رو به این ترتیب مطرح فرمود که با بیان کمالات معصومین علیهم السلام و تبیین و تفسیر شخصیت این ذوات مقدسه، شبهه قلوی پیش نیاد و همچنین غفلت از عظمت و بزرگی ذات اقدس الهی برای زائر حاصل نشه. وقتی که نسبت‌های مختلف و ارزش‌های گوناگونی رو برای ائمه علیهم السلام قائل میشیم، باید توجه داشته باشیم که همه اینها از ذات اقدس الهی است. این همه آوازه‌ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. با توجه به اینکه این ذوات مقدسه مظاهر او هستند و اسماء حسنای او هستند و بدانیم که اگر علم، قدرت، اراده و همه کمالات رو در حد بی‌نهایت نسبت به ائمه علیهم السلام داده می شود، تمام اینها جلوه هایی است از ذات اقدس الهی. اولین فقره از فقرات زیارت جامعه کبیره با سلام و درود بر اهل بیت نبوت آغاز میشه. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت. سلام یعنی دور بودن از آفات ظاهری و باطنی. سلام نوعی دعاست. وقتی گفته میشه السلام علیک، یعنی خدا تو رو از آفات و بلیات حفظ کنه و تو رو در رحمت واسعی خودش قرار بده. سلام یک نوع اظهار محبت و وسیله برای جلب قلوب و جذب محبت. سلام یک نوع اظهار تواضع و فروتنی.
وقتی در زیارت ها گفته می شود السلام علیک و یا السلام علیکم، توجه داریم که در مرتبه پایین قرار گرفتیم و به شخصیت بالاتر داریم اظهار خضوع و خشوع می کنیم و اظهار عشق و ارادت قلبی به ساحت مقدس ائمه علیهم السلام. با توجه به اهمیت سلام و تأکید اولیاء دین و فرهنگ بهشتیان، واضح هست که هر کلامی رو در هر ملاقات باید با سلام آغاز کرد و در زیارات هم نوعا با السلام علیک اگر یک فرد مورد خطاب، و یا با السلام علیکم که اگر افراد متعدد مورد زیارت هستند آغاز خواهد شد. نکته بعدی در این است که در هنگام جواب سلام باید توجه داشته باشیم که امید به جواب سوال را حتما در دلمون زنده نگه داریم، که اگر سلام میکنیم سلام ما رو پاسخ خواهند داد، چرا که سلام کردن مستحب به حسب روایات و جوابش واجب. چه عشقی در درون زائر پیدا میشه وقتی که نسبت به ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام اظهار ارادت میکنه و سلام میکنه، مطمئن هست که اون ذوات مقدسه جواب سلامش رو خواهند داد. بنابراین در هنگام زیارت، چه از راه دور و یا نزدیک، با اخلاص و با توجه قلبی و با امید و اعتقاد به اینکه ائمه سخن ما رو میشنوند و سلام ما رو پاسخ میگن، سلام کنیم به ذوات مقدسشون.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر النبی، سلام على آل خیر النبی.
گرامیان، در زیارت جامعه کبیره پس از اولین سلام به این مطلب می رسیم که امام هادی علیه السلام ائمه را جایگاه مقام رسالت می دانند و می فرمایند و موضع الرساله. از شما دعوت می کنیم به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در شرح این جمله نورانی از زیارت جامعه کبیره توجه بفرمایید.
اما جهت دیگری که از اون جهت هم می شود اثبات کرد که ائمه در جایگاه رسالتند، توجه به علت قائی رسالت هست. با توجه به علت قائی و هدف نهایی از رسالت، روشن خواهد شد که ائمه علیهم السلام در جایگاه رسالت قرار دارند. اما اینکه علت غایی و هدف نهایی رسالت چیست، این را از آیات قرآن بهره می گیریم. در سوره مبارکه حدید آیه 9 فرمود هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. در این آیه شریفه فرمود خداوند کسی است که بر شما، بر بنده اش نازل کرد، بر عبدش پیامبر، آیات روشنگر رو، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما رو از ظلمت ها و تاریکی ها و کدورت ها بیرون بیاره و شما رو نورانی کنه در رفتارتون، در اخلاقتون، در عقائدتون. همین مضمون رو در سوره احزاب آیه 43 فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداوند و ملائکه بر شما درود می‌فرستند تا اینکه شما رو از ظلمت‌ها بیرون بیارن و نورانی کنند. و شبیه این تعبیر در سوره ابراهیم آیه 5 خطاب به حضرت موسی علیه السلام فرمود ولقد ارسلنا موسی
به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. فرمود به موسی که موسی قومت رو از ظلمت ها و تاریکی ها به نور بیرون بیار و نورانی کن. با توجه به این آیات میتونیم بگیم که غرض نهایی و علت غایی از رسالت نورانی شدن مردم هست. بنابراین رسول الله هم مسئولیت ابلاغ پیام رو داره و هم در انجام اهداف و به نتیجه رسانیدن اهداف رسالت وظیفه مند هست. ائمه علیهم السلام گرچه مأمور ابلاغ پیام به عنوان رسول از طرف خدا وحی گیرنده نیستند، اما از نظر نشر و انتشار و از نظر کار رسالت قطعا مسئولند. پس به این اعتبار ائمه هم در موضع رسالتند. نتیجه این بحث این است که ائمه علیهم السلام به عنوان ناشران و مفسران احکام دین قرآن، به عنوان امام و رهبر، به عنوان اینکه استعداد ذاتی و ظرفیت قابل و شایسته در کمالات بلند معنوی دارند و همچنین در پیاده کردن اهداف غایی و نیمه راه رسالت نقش دارند، مخزن علوم جمیع انبیاء علیهم السلام هستند. ارشاد بر این مطلب است که ائمه همه در جایگاه رسالتند، در انجام کار رسالت و تحقق این امر نقش سازنده و اصیل رو دارن. پس به این ادله ائمه علیهم السلام در جایگاه رسالتن، لذا کمال برتر از کمال قبلی رو در این زیارت به اونها نسبت داده شد که و موضع رساله.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل ما.
همراهان صمیمی، همچنان از رادیو معارف و از کنار بارگاه ملکوتی دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما در خدمت شماییم و مختلف الملائکه یعنی محل رفت آمد ملائکه سومین جمله است که در زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام به ما رسیده. رساندن فیوزات از جانب خداوند متعال، تردد ملائکه برای امام در شب قدر، تردد ملائکه برای خدمت به ائمه علیهم السلام، تردد ملائکه برای تبرک جستن از امام و بالاخره تردد ملائکه برای زیارت قبور ائمه علیهم السلام از جمله مواردی است که ملائکه در نزد امام به تردد رو می آورند. مرحوم مهندسی و شرح این جمله از زیارت جامعه کبیره.
ملائکه کارگزاران نظام خلقت و آفرینش هستند و کارهای مختلف و گوناگونی در قرآن به فرشتگان نسبت داده شده. از جمله این کارها آوردن وحی بود از طرف خدای متعال که فإنه نزله على قلبک، و یا به صورت مجموعه از فرشتگان که این کار رو انجام میدن فرمود به ایدی سفرت کرام برره، به دست سفیرانی ارجمند و نیکوکار کار وحی انجام میپذیره. بنابراین کارهایی در نظام عالم به فرشتگان نسبت داده شده که میتونیم در مجموع بگیم که فرشتگان وسائط فیض و کارگزاران عالم هستند. بحث ملائکه و فرشتگان یک بحث بسیار گسترده است در آیات قرآن و در روایات و همچنین از نظر بحث‌های عقلی. اونقدر این بحث گسترده است که هیچ کتاب عقلی و فلسفی و یا صحف عرفانی نیست که از مسئله جبروت و عالم عقول سخنی به میان نیاورده باشه. و در روایات ما اونقدر زیاد این بحث مطرحه که قبلا عرض کردیم تنها در بهار الانوار حدود 10,000 مورد بحث ملک رو مطرح کرده و کتب روایی و جوامع روایی ما از این مسئله پر هست و همچنین آیات قرآن که بسیار پیرامون این مسئله صحبت‌های مفصلی رو مطرح فرموده. پس یکی از اوصاف کمالی ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه مختلف الملائکه بودن هست که محل آمد و شد ملائکه عالم.
فرهیختگان گرامی، با پایان یافتن سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی به پایان برنامه دیگر از مجموعه گوهر ناب رسیدیم. شرح جمله های السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه در این برنامه تقدیمتان شد. به امید خدا شرح جملات دیگری از این زیارت را به سمعتان می رسانیم. شما را به خداوند رحمان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا. سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا. غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض، غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض، ذری از دریای فکرت بر نمی آید مرا، ذری از دریای فکرت بر نمی آید مرا. گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس، گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس، جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا، جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162.
افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند.
تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند.
تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله‌های اتوبوس و یا مترو را لمس نکنید،
چون طبق ادعای پزشکان چینی تا 9 روز این ویروس روی سطوح زنده میمونه.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
دوستان گرامی، عزیزان شنونده از پخش شبکه رادیویی معارف، افتخار داشتیم که در کنار شما باشیم و برنامه ها رو تقدیمتون بکنیم. عرض به خدمتون بشه که از ساعت 22:10 شب تا الان در کنار شما دوستان عزیز بودیم و مجموع برنامه هایی تقدیم شما کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. طلوع آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 6:03 خواهد بود و الان هم ساعت 5:23 است. برنامه‌ای که تقدیمتون شد به تهیه کنندگی دوست خوب ما و تهیه کننده خوب رادیوی معارف و صدای جمهوری اسلامی ابوالفضل سلیمانی عزیز بود. صدا بردار ما مهندس علی میرزاییان و کار هماهنگی رو اکبر شاه واروقی انجام داد و تلفن 162 هم در دسترس شما هست. میتونید زنگ بزنید و راجع به برنامه های رادیو نظر بدید که چه برنامه هایی رو میپسندید، کدام برنامه ها دارای نقاط قوت هستند و نقاط ضعف اونها، یا برنامه های ضعیف چه برنامه هایی هستند. راستی اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید، حتما دانلود کنید. علاوه بر دسترسی به رادیوهای سراسری و استانی دارای بخش مختلف هست، همچنین کتاب گویا، بخش ویژه کودکان که میتونید استفاده کنید و ازش لذت ببرید و حتی به آرشیو زمانی رادیوها هم دسترسی داشته باشید و آرشیو ساعتی رو ببینید. یه برنامه رو توی ساعت خاصی شنیدید، میرید و در همون ساعت خاص در آرشیو همون رادیو دانلود میکنید و دوباره میشنوید. بسیار سپاسگزارم. من حمید سوری باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم هر کجا هستی در پناه حضرت حق باشید و ضمن خداحافظی دعوت میکنم که برنامه پایانی در واقع این نوبت از برنامه ها رو هم بشنوید و یه برنامه تخصصی هست با نام مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری تقدیمتون خواهد شد به مدت 30 دقیقه. امیدوارم که طلاب محترم، اساتید دانشگاه درشتهای حقوق و الهیات و دانشجویان محترم و کسانی که علاقمند هستند بشنوند و از اون استفاده کافی رو ببرند. در پناه حضرت حق و خدایا رو نگه دارتون.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف یافتی،
بر گوهر عشق را
صدف
یافتی،
اینجا
مبانی فقاهت
کز مکتب والی نجف یافته‌ایم،
کز مکتب والی نجف یافته‌ایم، کز مکتب والی نجف یافته‌ایم، کز مکتب والی نجف یافته‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مطلب دوم را که فقها عنوان کردن برای قضیه پدک حضرت زهرا سلام الله علیها است که معمولاً فقها مسئله رو عنوان میکنن، بعدش هم میرن سر پدک حضرت زهرا سلام الله علیها که اینها قصد کردن پدک را و امیرالمومنین اعتراض میکردن به قاعده یه. مسئله این است که اگر کسی چیزی را در دست دارد، مثل این که مثلا عبا را پوشیده است، این عبا الان در تصرف این آقاست، یک کسی ادعا می کند این عبا را قبلا من مالک بودم، یا این که الان من مالک هستم، قبلا مالک بودم الانم هستم، وضع این چیز خب مشهوره در میان فقها. گفتن قاعده ید میگه عبا مال این آقاست و اون که ادعا داره او باید بیانه بیاره، البینتو للمدعی، و این آقا هم که منکره اصلا با اون هست، یعنی قاعده ید. قاعده ید میگه عبا مال این، مگر اون بیانه بیاره که این عبا مال این نیست. وقتی بیانه اومد حکومت پیدا میکند بر قاعده یه. خب این تقریبا مشهور در میان فقها هاست، بلکه اجماع در میان فقها ها. بعضی گفتن البته شازه، گفتن اگر قبلا این مدعی مالک بوده و الان نمیدونیم مالکه یا نه، این انقلاب نسبت میشه، یعنی قول اون مقدم میشه، قول اون مقدم میشه. به چه عنوان؟ گفتن استصحاب بقای ملکیه. قبلا عبا را زید میدانی متصرف بوده، قاعده ید داشته، و الان میبینیم که هم متصرفه، این عبا دوش عمره و این عمر میگه مال منه. مثلا میگه من عبا را از این آقا خریدم و این ملک منه، مال منه. بعضی ها گفتن که استصحاب ملکیت، استصحاب میکنه ملکیت اول را و اون استصحابه میگه این مالک اول، متصرف اول، مگر این که این آقا بیانه بیاره، یعنی دومی که متصرفه، اسمشو گذاشتن انقلاب نسبت. یعنی اگر اون مدعی نگه قبلا ملک منه، قاعده ید به اون کسی که ادعا میکنه میگه برو بیانه بیا، و اما اگر هر دوشون اقرار داشته باشن که عبا ملک این مدعی بوده قبلا و حالا نمیدونیم این دومیه مالکه یا نه، گفتن مدعی اون کسی است که الان هوا دوششه، انقلاب نسبت. چرا؟ گفته استصحاب ملکی.